اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. خوش آمدی به برنامه خودتون، یعنی برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه. بندم که محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما عزیزان رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. همونطوری که میدونید امروز روز ملی صادرات هست، به همین منظور در برنامه امروز تصمیم داریم در خصوص چالش‌های صادرات در ایران با مهمانان عزیزمون صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و از طریق این شماره سامانه پیامکی میتونید با ما همراه باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های خودتون میتونید هم ما رو به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و برنامه‌های سروش و بله هم در اختیار شما هستند. از شما عزیزان همراه دعوت می‌کنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، شنوندگان محترم و فهیم و فرهیخته، سلام، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون. امروز 29 مهر سال 1402 و 5 ربیع الثانی سال 1445 روز صادرات هم هست. گرامی می‌داریم این روز رو. در خدمت عزیزان بزرگوار هستیم. در استودیو جناب آقای مهندس سید محمد قنادزاده، معاون محترم ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران و قائم مقام ستاد روز ملی صادرات. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تو در خدمت شما هستم.
درود بر شما. همچنین جناب آقای امیر حامد رضایی، مشاور محترم بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و آفریقا. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
و همچنین درود خداوند بر شما. جناب آقای محمد مهدی بازگیر خوب، کارشناس محترم صادرات اندیشکده دیپلماسی اقتصادی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی رو امروز در مورد صادرات داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب آقای قنادزاده بزرگوار، امروز خب برنامه بسیار فشرده ای دارن و بعد از اینجا باید بلافاصله برن به شبکه خبر. ما برنامه شما رو آغاز بکنیم، صحبت بکنیم که انشالله فکر می‌کنم میانه برنامه باید از حضور جناب عالی مرخص بشیم. جناب آقای قنادزاده در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب همینجور که فرمودید، امروز 29 مهر ماه در تقویم ایران به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شده و ما امروز میزبان بودیم 27مین آیین تجلیل از صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی رو که خب شکر خدا امروز این آیین برگزار شد. ما از 50 نفر از صادر کنندگان ممتاز و نمونه تقدیر کردیم در گروه‌های مختلف و خب این یک به نظرم سنت حسنه است در حقیقت، این تکریم از تلاشگران و جهادگران حوزه دیپلماسی تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور، چون خب اهمیت حوزه صادرات رو در کلان حوزه اقتصاد کسی برش پوشیده نیست قاعدتا. و خب یک روز رو در حقیقت برای این موضوع گذاشتند که ما تا یک فرایندی که از ماها قبل شروع شده ارزیابی صادرکنندگان محترم رو در گروه‌های کالایی در حوزه‌های خدمات، اهم از خدمات فنی مهندسی، گردشگری، ترانزیت، صنایع خلاق و در حوزه‌های فناوری امسال برگزار کردیم. مجموعاً 40 تا برگزیده حوزه کالایی داشتیم امسال. 5 نفر رو در حوزه خدمات تقدیر کردیم ازشون، 5 نفر رو از شرکت‌های فناور و شرکت‌هایی که ارشف‌زده بالاتر خلق کردند رو تقدیر کردیم. چند تا تقدیر ویژه هم امسال داشتیم، از جمله یک تقدیر از یکی از شرکت‌های حوزه تعاونی‌ها انجام دادیم به جهت اهمیت حوزه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور. از شرکت‌های مدیریت صادرات تقدیر کردیم، از شرکت‌های کوچک متوسط تقدیر کردیم و از شرکت‌های گردشگری، به جهت اینکه اینا خواستیم نشون بدیم اهمیت اینها رو در حوزه تجارت خارجی کشور.
بسیار عالی. آقای دکتر قنادزاده، حضور شما عرضم که خب روز ملی صادرات هست، توضیحات هم دادید، خیلی خوبه. الان میخوام به ما بگید که حال روز صادرات ما چگونه است؟ ما در چه صنایعی حال روزمون بهتره؟ صنایع غذایی، صنایع فنی مهندسی، صنایع ارزم به حضور شما پوشاک و و و قسل آزا. این یک نکته. نکته بعدی تو بحث میدونم تخصص شما بحث کسب و کار هست، خب خیلی مهمه. حمایت هایی که الان سازمان توسعه صادرات داره انجام میده و میدونم هم که زیاد هست، به خصوص حالا تو این مدت اخیر اتفاقات بسیار خوبی افتاده. دوستان برای ما شنوندگان از این اتفاقات خوب هم صحبت کنید.
خب ببینید، در حوزه تجارت خارجی کشور شکر خدا از ابتدای دولت 13 هم جهش های خیلی خوبی اتفاق افتاد. ما از عدد 37 میلیارد دلار 99 به 48 و 54 میلیارد دلار سال 401 رسیدیم. خب جهش های خیلی خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور اتفاق افتاد، عمدش هم حاصل و مرهون این دیپلماسی متوازن دولت 13 هم بود. نگاه خوبی که به همسایگان داشت، نگاهی که به قاره آفریقا، به آمریکای جنوبی، به کشورهایی که همسوی ما بودن ولی لزوماً در منظومه تجاری کشور نبودن. خب همه اینا اتفاقات خوبه. البته نبایدم غافل بشیم که حوزه تجارت خارجی کشور یه مقدارم شکننده است. حتما باید این حمایت‌ها رو حفظ بکنیم. ما تو موضوع سیاست ارزی حتما نیاز داریم که یه مقداری تسهیل بکنیم حوزه صادرات رو. گروه‌های کالایی هم خب ببین، ما یه تنوع خوبی از حوزه‌های مختلف صادراتی داریم. همچنان البته چربش حوزه پتروشیمیا و فلزات اساسی در سبد صادراتی کشور زیاده. این یک آفت محسوب میشه. داریم تلاش میکنیم که این رو ببریم به سمت کالای صنعتی، به سمت کالای با ارزش‌افزوده بالاتر. و در اون حوزه اتفاقا رشدای خوبی داشتیم. ما 6 ماه ابتدای امسال بر اساس آمار و ارقام حدود 2.6% کاهش ارزش داشتیم به نسبت مشابه 6 ماهه 401، هرچند که نزدیک 30% رشد حجمی داشتیم. ولی در حوزه‌های صنعتی یا در حوزه‌هایی که فناوری بالا داره ما رشدای خوبی داشتیم، علی‌رغم اینکه کاهش در کلان صادرات داشتیم. ما داریم تلاش میکنیم با کمک معاونت علمی، با کمک بقیه ارکان حوزه صنعت و تجارت کشور، که حمایت ها رو ببریم به سمت شرکت هایی که فناوری بالاتر دارن، صادرات ارزش میکنن در حقیقت به جای صادرات منابع. و امیدوارم که بتونیم کم کم به یه روزی برسیم که این نسبت برعکس شه. یعنی مثلا ما اگه فرض کنیم 70-75% سبد صادراتی ما الان حوزه کالای اساسی مثل پتروشیمی و فلزات اساسی و 25% سایر، این بتونه برعکس بشه. ما بتونیم انشالله یه روزی برسه که ما 75-80% صادرات کالای با ارزش افزوده بالا، دانش بنیان و فناور انجام بدیم و 20-25% از منابعمون رو بفروشیم برای
آقا. در خصوص همین دانش بنیان های صحبتی واسه ما بکنید، چون میگم شما احتمالاً 5 6 دقیقه دیگه ما باید از حضور مرخص بشیم. در خصوص این دانش بنیان ها بفرمایید الان حالشون چجوریه؟ آیا صادرات علمی دارن ندارن؟ حمایت میکنید نمیکنید؟ یه ذره بیشتر برام صحبت کنید.
بله، صادرات که دارن، بر اساس حالا آماری که معاونت علمی از ارزش صادرات 401 شرکت های دانش بنیان انجام داده، چیزی بیش از 1 میلیارد دلار ارزش صادرات کالای دانش بنیان ما بوده در سال 1401. یه چیزی کمتر از 2% کل صادرات، که این عدد واقعا در شأن حوزه دانش بنیان نیست. خب البته کارهای متعددی باید بشه. شرکت های دانش بنیان هنوز اون بعضیاشون اون بلوغ لازم رو برای ورود و ماندگاری در بازارهای صادراتی ندارن. ما نزدیک 9000 تا شرکت دانش بنیان داریم ولی کمتر از مثلا شاید بشه گفت 400-500 تاشون صادراتی هن. این یعنی که هنوز به یه وزن جرمی خوبی نرسیدن شرکت های دانش بنیان صادراتی ما. خب این یک رسالتی است بر دوش ما دوستان معاونت علمی، مجموعه حمایتی دیگه، که کمک بکنیم به توانمندسازی شرکت های دانش بنیان، به ورودشون به بازارهای هدف و مهمتر از ورود به ماندگاری و حفظشون. که ما اعتقادم شخصا اینه که ما اگر شرکت های دانش بنیان رو کمک بکنیم که برسن به بازارهای هدفشون، اونا پرچم ما رو خیلی بیشتر خلاصه بلند خواهند کرد در کشور هدف، چون ما جایی که عموما در سفرها با مقامات میریم عمدتا از باب شرکت هایی که به اونجا فناوری صادر کردن، تکنولوژی صادر کردن، تولید صادر کردن، بیشتر ما رو خلاصه تشویق میکنن تا لزوما شرکت هایی که دارن کالا صادر میکنن. به همین جهت عرض میکنم ما نیاز داریم که هم حجم اینها هم کیفیت اینها رو بالاتر ببریم که انشالله بتونیم.
آقا رقم فرمود 99 از 389 به قول معروف صادرات 99 رسیم به 53.4 تا لازه، یعنی جمعا 49.50.401. و الان خب مطمئنن با اون قلهی که شما در نظر دارید فاصله داریم، ولی بفرمایید تا حالا بگیم آخر سال مالی 1402 بگیم شما چه هدفی رو دنبال میکنید، چقدر برسه این بحث صادرات، و بفهمید که چقدر بهش امید دارین که انشاءالله اتفاق بیفته.
ببین هدف گذاری اولیه ما خب 60 میلیارد دلار بوده برای سال 402 بر اساس برنامه، که ما بر اساس برنامه 1404 بعد به عدد 75 میلیارد رسیدیم که 402 رو 60 میلیارد دلار هدف گذاری کردیم. 6 ماهه امسال البته خب 20 شبیه عرض کمتر از 2% 2.6% نسبت پارسال کاهش داشتیم، که البته این را هم عرض بکنم ما یک افت شدید قیمت در کالای پتروشیمی و بعضا فلزات اساسی داشتیم، بعضا تا 60% قیمت جهانی کالای حوزه پتروشیمی که عرض کردم یه بخش زیادی از سبد صادراتی ما هست افت کرده، ولی خب این رو سعی کردیم با کار بیشتر تا حدی جبران بکنیم، اثرش به این اندازه در حجم صادرات ما نباشه. امیدمون به اینه که بتونیم تو 6 ماه دوم با ورود کالای حوزه کشاورزی بعضا خشکبار اینا و یه مقداری سیاست‌های حمایتی بیشتر، یه مقداری تسهیل بهتر در حوزه بخش برگشت ارز و مسائل از این دست بتونیم به اون عدد برسیم، هرچند که یک مقداری عرض می‌کنم این کاهش شدید قیمت‌های جهانی ما رو از برنامه عقب انداخت.
خب آقای رضایی، آقای بازگیر، آقای دکتر قنازاده، ما یه 3-4 دقیقه می‌تونیم نگاهشون داریم که ان شاءالله برام برسه خبر. اگر سوالی صحبتی از با آقای دکتر قنازاده داشته باشین، اگر نه که من بگم یه جنبندگی خودشو بکنم خودشو مخصص بفهمم خودشو.
من اولاً که خیلی خوشحالم که خدمت جناب عالی هستم و قبلا هم این افتخار رو داشتیم که خدمتتون باشیم. عرضم به حضور شما که به موضوع بسیار مهم شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره فرمودید، من واقعیتش به یه چالشی که باید در کار با این شرکت‌ها برخورد کردم بعدم نمیادش که اگه بشه یه گپی با هم دیگه از این فضا استفاده کنیم و بزنیم. اونم این هستش که برخی از این شرکت‌های دانش‌بنیان تمامی اون دانشی که به دست آوردن کاملا متعلق به خودشون، یعنی پتنتش کاملا متعلق به خودشونه و از در رابطه با بحث مالکیت‌های فکری، مالکیت‌های معنوی مشکلی ندارن. خب طبیعتاً اینا مشکلاتی که در تو با صادرات دارن بیشتر بحث‌های بازاریابی و تداوم حضور در بازارها و مسائلی مثل این میشه. بعضی دیگه هستن که در این زمینه اقداماتی رو انجام ندادن، یعنی ما به واقع حتی خودشون هم گاهی موقع مطمئن نیستن که آیا این تکنولوژی که در اختیارشون هست که تحت عنوان یک محصول دانش بنیان هست آیا مال خودشون هست یا دیگران هم قبلا تکرار کردن. آیا سازمان توسعه تجارت میخوام در زمینه غربال کردن شرکت‌ها در این زمینه برنامه‌ای داره یا نداره، که چون این خیلی کمک میکنه به بقیه بحثایی که احتمالاً ما امروز اینجا داشته باشیم. سپاسگزارم.
چون وقت کم کوتاه عرض بکنم، ببینید ما یک برنامه ویژه‌ای رو با معاونت علمی داریم طرح میکنیم، داریم سعی میکنیم شرکت‌های مدیریت صادرات دانش بنیان رو سر و شکل بدیم، چون اعتقادمون اینه که شرکت‌های کوچک و متوسط خودشون به تنهایی توان رقابت در بازار جهانی رو در حال حاضر ندارن. شرکت های استارتاپی، شرکت های کوچیک و متوسطی که الان دارن تلاش میکنن برن تو بازار بنامیدن، داریم سعی میکنیم که یک سری شرکت های مدیریت صادرات رو، یک سری کنسرسیوم های صادراتی رو در حوزه دانش بنیان ایجاد بکنیم. اینا شرکت هایی هستند که برند های بین المللی ایجاد کردن، اینا شرکت هایی هستند که راه و روش ورود و حفظ شدن در بازار جهانی رو بلدن. داریم سعی میکنیم اینا رو بکنیم به عنوان محور یا هاب حوزه شرکت های دانش بنیان صادراتی و تلاش کنیم بقیه شرکت ها رو بگیم برید زیر چتر اونها، از حمایت اونها، مشورت اونها استفاده بکنید، وارد بازار بشید. چون واقعا عرض کردم اعتقادمون اینه که اینا ماندگاری در بازار هدف نخواهند داشت. پیش بینی مونه که اگر این برنامه که در نهایتش هستیم، داریم کم کم نهاییش میکنیم، اجرایی بشه، حتما یه بخش زیادی از این هرز رفتن انرژی شرکت های دانش بنیان اون ان شاء الله جلوش گرفته خواهد شد.
بسیار عالی. خب آقای تیز شما که صحبتی ندید، من یک دهد خیلی کوتاه چون میخوام برم.
من سلام
از میگم اشو من زیاد
میبینم جناب قنازاده، من صبح هم در جلسه صبح در خدمت شما بودی، فقط سوالی که هست من سریع بپرسم. خب در جلسه امروز هم مطرح شد این کسری 6 میلیارد دلاری که در 6 ماهه اول سال 1402 است، یعنی ما در 6 ماه اول 24 میلیارد دلار صادرات داشتیم و وارداتمون 30 میلیارد دلار بود. این رو برای جبران این کسری 6 میلیارد دلاری در 6 ماه های سال 1402 برنامه سازمان توسعه تجارت به چه شکل
هست؟ حالتا این حالا جوابش خیلی مفصله. خود این 6 میلیارد دلار جای بحث داره، ارزش صادراتی و ارزش وارداتی کالاها بستگی داره، ولی عرض کردم ما همه تمرکزمون روی توسعه صادرات و اعتقادمون اینه که حتما ما میتونیم تراز تجاریمون مثبت بکنیم. عمده نیازهای وارداتی کشورم 6 ماه اول بخش زیادش واردات انجام شده، به همین جهت این عدد با این سرعت رشد نخواهد کرد. دروازه واردات در عوضش ما دروازه صادرات هست که حالا کشاورزی ما بقیه اوضاع میان این شکافه کمتر خواهد شد. این رو هم در نظر بگیرید، ما ارزش کالای صادراتیمون به شدت افت کرده، ولی به جهت بحران اوکراین و بحث اینجوری ارزش کالای وارداتیمون افت خاصی نکرده، حتی بعضا رشدای زیادی کرده. این شکافی بخشش غیر قابل کنترل در دسترس ما شاید خیلی نبوده، یه بخش هم با برنامه‌ریزی‌های ورود کالای جدید انشالله حل خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب آقای مهندس سید محمد قندازاده، معاون محترم ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران و قائم مقام ستاد روز ملی صادرات. خیلی متشکرم. خب بریم مطابق فرمان رو برگردیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
صحبت ها و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با مهمانان دیگری که در استودیو هستن. خب از آقای قندازاده متشکرم، تشکر میکنم اومدن و دیگه ما به صورت خیلی سریع ازشون صحبت ها رو پرسیدیم. الان هم که دارم میرن شبکه خبر، درخی سرشون شلوغه، ایشون قائم مقام ستاد روز ملی صادرات هستن. امروز هم که روز ملی صادرات، براشون آرزوی موفقیت داریم، برای خودشون و همکاران محترمشون. بسیار عالی. جناب آقای رضایی بزرگوار بفرمایید. الان صحبت های جناب آقای مهندس قندازاده شنیدیم. عرضم به حضور شما که خب آمارهای خوبی دادند، یه ذره از حال و هوا و حال و روز صادرات بگیم به قاره سیاه. الان شرایط چگونه است با توجه به قولی سفرهایی که ریاست محترم جمهور داشتن و خب شرایطی که باز شده الان و این نگاه ویژه‌ای که خب شخص رهبری معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم دارن الان به آفریقا الان چگونه هستش؟ یک نکته. نکته بعدی، من فکر میکنم که جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور یک سفر دیگه‌ای هم انقریب انشالله خواهند داشت به قاره سیاه و راجع به این صحبت‌ها هم انشالله با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم.
خب خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما خیلی سریع بریم سراغ قاره آفریقا یا به قول فرمای شما قاره سیاه. ببینید قاره آفریقا رو ما وقتی صحبتش رو میکنیم یک دو تا نگاه کلیشه‌ای غلط نسبت بهش داریم. یکی این که فکر میکنیم که دیگه اونجا خیلی عقب افتاده است، و نگاه غلط دومی که داریم اینه که همه رو یک کشور فرض میکنیم، در حالی که اونجا 54-5 تا کشوره توی یه زمینه‌های بی‌تعارف از ما جلوترن. برای مثال تقریبا همه کشورهای آفریقایی عضو کامل WTO هستن، در حالی که ما خودمون عضو ناظر WTO هستیم، و همین اصلا یک سری موانعی رو در تعامل با اونا برای ما ایجاد می‌کنه. بحث دیگه که وجود داره اینه که در قاره آفریقا، برگردم به عرض اول خودم، درجات مختلفی از توسعه اقتصادی دیده میشه، از کشوری مثل آفریقای جنوبی که تنه به تنه اروپایی‌ها می‌زنه، تا حالا مثلا فرض کنید یه جایی مثل نامیبیا که خب از درجه توسعه یافتگی پایین تری برخورداره. اما در مجموع کشورهای آفریقایی اون پیشفرض ذهنی ما که فرض کنید که حالا فکر میکردیم که یک سری کشورهای خیلی با درجه توسعه یافتگی پایین هستن، نه اینجوری نیستن. ما با توجه به سفرهایی که ریاست جمهوری داشتن به آفریقا، تعاملاتی که در یک سال گذشته به خصوص برگزار شده و تلاش‌هایی که ما در اتاق ایران آفریقا داشتیم، میتونم بگم که در حال حاضر نیمه شرقی آفریقا برای شرکت‌های ایرانی در دسترس تر هستش. کشورهای نیمه شرقی آفریقا هم از لحاظ جغرافیایی به ما نزدیک‌تر هستن، هم از لحاظ سایر زیرساخت‌ها که حالا خواستیم به موقعش روش بیشتر بحث می‌کنیم، به ما ارتباط بهتری میتونن برقرار کنن، از جمله که تعداد سفارت‌ها، وجود مراکز تجاری ایران در اون کشورها،
رایزنان
اقتصادی و بازرگانی و بقیه موارد. اینه که ما انتظار داریم که در اونجا راه بهتر پیش بره. من یه نکته که دلم میخواد همین الان خدمت شنوندگان عزیز شما عرض کنم اینه که حالا هر زحمتی که از در بخش دیپلماتیک کشور کشیده بشه، نهایتاً این شرکت‌ها هستند که باید آمادگی حضور در فضای بین‌المللی رو داشته باشند. ما قبلاً هم تجربیاتی رو داشتیم که فرض بفرمایید که یه گشایش بین‌المللی ایجاد شده، حتی تحریم‌هایی که رومون وجود داشته به شدت کاهش پیدا کرده، ولی شرکت‌هامون چون آمادگی نداشتن نتونستن از این فضا استفاده کنن. کسب آمادگی توسط شرکت‌ها، اتفاقاً آقای مهندس قنات‌زاده اشاره خیلی خوبی داشتن، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط.
چرا آمادگی ندارن؟
ببینید، آمادگی نداشتن اینا دلایل خیلی زیادی داره. یه بخشیش برمیگرده به این که ما خب یک اقتصاد دولتی شبه دولتی داریم. این یه واقعیتیه که ازش اصلا گریزی ما نداریم. نکته دومی که وجود داره اینه که اقتصاد دولتی ما یک اقتصاد نفتی توزیعی بوده، یعنی یک درآمد نفتی بوده که توزیع می‌شده و خیلی از مواقع شرکت‌ها به این فکر کردن که خب نیازی نیست پاشون از ایران بذارن بیرون. خود با ایران یک بازار بزرگ 84-85 میلیونیه. برای مثال شما همه کشورهای همسایه‌مون رو نگاه کنین، کمتر کشوری به بزرگی خود ما هست بازارش. خب وجود همین بازار در دسترس باعث شده که اینا کسب آمادگی ندارن و در حال حاضر وقتی میخوان برن سخت است. این آمادگی بخش‌های مختلف داره، از لحاظ فنی مهندسی باید باشه، از لحاظ راهبردی و برنامه‌ریزی باید باشه، از لحاظ ارتباطی باید باشه، از لحاظ مالی باید باشه و از لحاظ حقوقی و قانونی، که حالا اگر خواستید روی هر کدوم جداگانه بحث می‌کنیم.
درود بر شما، متشکرم آقای رضایی بزرگوار. آقای بازگیر، صحبت های رضایی شنیدیم، صحبت های قنات‌زاده هم شنیدیم. خب ببینید، الان شرایط شرایطی است که دیگه دست رو دست گذاشتن غلط. حالا یک فضای ایجاد شده با توجه به اینکه گروه اقتصادی دیپلماسی کشور ما در رأس اون جناب آقای مهندس صفوی و دوستانشون دارن فعالیت میکنن، خدا خیرشون هم بده، دست مهیزاد میگیم و عرض خدا قوت، واقعا دارن انصافا خوب کار میکنن. الان شرایط خوبی است، بازگشایی های خوبی شده با نگاهی که دولت 13 الان داره روی ایجاد ارتباط با کشور، از اون نگاه بسته خارج شده و به قول خود حضرت آقا میگم یا آقا دنیا، همه دنیا رو داریم، آسیای دور و دور رو داریم، شرق رو داریم، قفقاز رو داریم، همه کشورها داریم، ایشون فقط با همه کشورها در ارتباط بشیم به غیر از حالا رژیم اشغالگر قدس. خب یعنی دیگه اومدن باز گذاشتن دیگه در این ما، یعنی سیاست گذاری کلان ما، حاکمیت ما، یعنی که آقا حالا ما در بخواد با 4 تا 5 6 تا کشور فقط بخوایم چیز بکنیم، نگاه قشنگی نیست. حالا الان شرایطی که به خصوص تو بحث حالا آفریقا ایجاد شده، فرمودن 53-54 تا کشوره، بعد از اون ور آمریکای جنوبی هستش، از این ورم همین 15-20 کشور اطراف خودمون، حالا چرا ما میریم 4-5000 کیلومتر ورتر، همین اطراف خودمون بتونیم یک همچین کار رو تر و تمیز شست رفته پیگیری بکنیم، جنبندی بکنیم و تا الان ارتباطات خوبی داشتیم، نمیگیم ارتباطات بد بوده، ولی خب بهترش بکنیم. الان نگاه چه نگاهی است و آیا بفهمید که در تصمیم گیری های کلانی که وجود داره، حالا مثلا در اون اندیشکده ای که شما هستید دیپلماسی اقتصادی که تصمیم گیری هایی می شود در بخش کلان، نگاه کشورهای اطراف یا نه نگاه باز آفریقا و شما به قول معروف کشور عربی است یا نه همه دنیا مثل صحبت حضرت آقا به غیر از رژیم اشغالگر قدس الان چه جور نگاهی است؟ حالا این تحریم های ظالمانه را داریم ها، اینم یه گوشه چشم نیم نگاهی باید داشته باشیم.
من در ابتدا اجازه بدید یک در مورد صحبت جناب آقای رضایی که فرمودن در مورد حالا تجارت با آفریقا، ما یک در همین حدود یک ماه پیش یک برنامه خیلی مفصلی داشتیم، یک مدرسه تابستانه تجارت با آفریقا رو داشتیم که قریب به 20 جلسه رو ما گذاشتیم با رایزنین بازرگانی که الان مستقرن در بازار آفریقا، حدود 3-4 تا هستن، در با سفرایی که در حالا تمامی این در واقع حالا کشورها هستن، اونایی که تونستیم بالاخره جور کنیم، و با مراکز تجاری ایران در قاره آفریقا. مشکلی که احسا کردیم از تمامی این 20 جلسات این بود که متاسفانه، حالا ما فقط میخوام مقایسه کنیم، حدود صادرات سالیانمون به کشور عراق سالیانه حدود 10 میلیارد دلاره، ولی ما با کل 54 کشور آفریقا حدود 1.5 میلیارد دلار بیشتر صادرات نداریم. اینم چند تا عامل اصلی داره، این که خب مسافتی که
اصلا تو الان یک نگاه ما اصلا نگاهی نداشتیم به شما،
درست
و به قول شما مسافت زیاد بوده، اما الان این نگاه ویژه‌ای که ایجاد شده یه جورایی میشه گفتش که بعد مسافت رو دیگه خیلی برام مهم نیست.
می‌خواستم همین رو خدمتتون عرض کنم که این اتفاقا این حالا کار با بحث تجارت کلا با سیاست گره خورده و این سیاست دولت هاست که این رو انتخاب میکنه. حالا ما متاسفانه به هر دلیل در دولت گذشته این هماهنگی رو با تجارت با آفریقا رو اصلا نمیدیدیم، حالا جزء سیاست های دولت نبود، ولی در این دولت 13 هم خب نگاه ها به آفریقا خیلی زیاد شد و خب این پیوستن ایران به اتحادیه بریکس هم و اینکه خب یکی از این اعضای این کشورها آفریقای جنوبی هست که در قاره آفریقا داره خیلی در واقع این کار رو گسترش داد. ولی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که چرا ما با توجه به این همه ظرفیت‌هایی که در قاره آفریقا هست نتونستیم خیلی رشد بده، چون خطوط منظم کشتیرانی الان از بنادر جنوبی ما به آفریقایی نیست. یعنی ما که با تجار و حالا مرکز تجاری سفرا اینها صحبت می‌کنیم، ما هنوز نتونستیم خطوط منظمی رو برای تجارت با آفریقا چیز اینا خب زیر ساخت‌های تجارتی، یکی بحث حمل و نقل، یکی پرواز مستقیم از فرودگاه ایران به فرودگاه‌های در واقع آفریقایی رو ما نداریم. خب تجار ما وقتی میخوان برن یک سفر ساده‌ای کنن، اول اینکه هزینه بسیار بالایی داره رفتن به قاره آفریقا، یکی بحث همین خطوط حمل و نقل هست که اگر تازه ما شرایط تولیدمون خوب باشه، تجارتمون خوب باشه، تمام مسائل رو رعایت کرده باشیم، حالا خطوط حمل و نقل منظم نیست که. حالا این حالا از بعض آفریقا و اینها که گذر کنیم، بحثی که ما داریم این هست که خب باید مراکز تجاری ایران در خارج از کشور روش پیدا کنه. این شرکت‌های مدیریت صادرات هستن که میتونن این صادرات رو افزایش بدن. فرمودید حالا چه رویکردی در این دولت وجود داره؟ رویکردی که در دولت وجود داره بحث سیاست همسایگی هست، یعنی کار با همین 15 کشور همسایه که در دیدارهای متعددی هم که رهبری داشتن با دولت مردان این سیاست همسایگی رو خیلی تحسین کردن و گفتن که ما دولت حتما باید این سیاست همسایگی رو گسترش بده. گفتن اصلا ما به دنبال ایجاد مناقشه با کشور همسایه نیستیم، تمام مناقشات با کشور همسایه باید تبدیل به همکاری بشه. نمونش هم همین بحث توسعه روابط با عربستان بود که حالا مناقشه‌ای که ما چندین سال حدود 7 سال داشتیم با کشور عربستان داره الحمدلله تبدیل میشه به همکاری و این خب خیلی میتونه برکات خیلی خوبی داشته باشه. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، درود بر شما. خب آقای رضایی، ببین صحبت‌ها شنید، حرفای درستی است. ببین ما تا بسترسازی مناسبی نداشته باشیم، نمونش یه چیز کوچیکش راست میگم، فقط بحث پروازی. شما از اون وقتی یک هواپیما پرواز مستقیم شما ندارید، حتی مثلا بگیم بندر نایروبی مثلا کنیا، خب الان شما باید یا باید برید دبی یا باید برید قطر دبی مثلا میخوای پرواز کنی، یا دیگه خونه خوبش برید استانبول. خب الان چه برنامه‌ای داره الان به قول حالا اتاق یا شخص خود تجاری که دارن با اتاق کار میکنن، صحبتایی هست، نامه‌نگاری شده، درخواستایی دارن برای اینکه حداقل این پرواز مستقیم ایجاد بشه؟
عرض کنم خدمت شما، اجازه بدین من با یک در واقع بازگشت به فرمایش آقای بازگیر خوب شروع کنم و بعد برسم به سوال جناب عالی. ببینید، عرضم به حضور شما که بحثی که وجود داره اینه که در طی میتونم بگم 2-3 دهه گذشته، چون من 26 ساله که تو این حوزه دارم فعالیت میکنم، 2-3 دهه گذشته همیشه آفریقا جز بازارهای جذاب برای بازرگانان و صنعتگران ما بوده، ولی به دو دلیل. یکی همین زیرساختایی که فرمودید که خب همچنان همین زیرساختا به صورت کاملا بهینه‌ای ایجاد نشده، یکی این بحث بوده.
نه من توضیح ببینید، اینی که من عرض میکنم دقیقاً یک اولی است.
آره خب؟ آره درست.
چون الان ما می‌خوایم بر فرض یک پروازی بکنیم مثلا 4 نفر 5 نفر از تجار.
بله بله درست.
عملاً
می‌خوام اتفاقا برسم به همین
سرسام‌آور، یعنی ما یه خطوط هواپیمایی خودمون مستقیم اگر بره، خب مطمئناً با
خیلی کار آسون میشه. شما ببینید در سال‌های خیلی دور به عنوان مثال هما پرواز داشت از تهران به نایروبی، بعدها به دلیل همین تحریم‌ها که فرمودید و نبود در واقع تجهیزات و امکانات کافی، فرضاً پروازهای تهران نایروبی لغو شد. من کاملاً پرواز تهران نایروبی رو یادم میاد، جزو خاطراتی است که دارم. در حال حاضر ما در اتاق در حال مذاکره با ایرلاین‌ها هستیم. اگر اجازه بدید فعلا در حال حاضر فکر می‌کنم که نباید اسم برند خاصی رو اینجا بیاریم، با 3 تا ایرلاین ما مشغول مذاکره هستیم و گمون می‌کنم تا پیش از پایان سال و شاید حتی زودتر بتونیم یه خط پروازی منظم رو در اونجا از سمت ایران دایر کنیم.
جالی.
این اتفاق است. ولی اجازه بدید من روی این موضوع تاکید داشته باشم که این بحث زیر ساخت ها فقط نبوده، کلا نگاه بازرگانان ما هم بوده که همواره فکر کردن که اونجا جایی برای کار وجود نداره. اما یادمون نره که ما با مصری که رابطه نداریم همیشه رابطه تجاری داشتیم.
داشتیم بله.
اینو یادمون نره، یعنی حتی در نبود روابط دیپلماتیک هم میشده رابطه.
به خاطر واقعا نزدیک بودن فرهنگ هاست این فکر میکنم.
خیلی خیلی دلایل خیلی زیادی داره، دلایل خیلی زیادی داره.
من یه مقایسه کنم، کشور ترکیه که حالا اینقدر روابط تجاری خیلی خوبی با حالا قاره آفریقا داره، شما ما تو همون جلسات بررسی میشد به تمام شهرهای قاره آفریقا حتی غیر از پایتخت های اون کشورها هم پرواز